ساعت 23:11 شب صدای رادیو فردا رو میشنوید. در حمله شیمیایی گروه حکومت اسلامی به اطراف کرکوک حدود 600 تن مجروح شدند. دولت سوریه اعلام کرد هیئت نمایندگی برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم با مخالفان به ژنو می‌فرستد. نازک افشار کارمند سابق سفارت فرانسه در بازگشت به تهران در فرودگاه بازداشت شد. شب خوش شنونده گرامی، جان خاکسات هستم با گزارش‌های خبری این ساعت و تکرار مجله حقوق بشر رادیو فردا دریچه که خواهید شنید. مقام‌های عراق روز شنبه خبر دادند در حمله شیمیایی گروه حکومت اسلامی به اطراف کرکوک یک کودک 3 ساله هشته و حدود 600 تن مجروح شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داد شهر کوچکی در اطراف کرکوک که 3 روز پیش نیز هدف حملات شیمیایی قرار گرفته بود، صبح شنبه مجدداً هدف حملات مشابهی قرار گرفته است. حملات شیمیایی گروه حکومت اسلامی یا داعش به شهرهای عراق تقریباً همزمان با انتشار خبر دستگیری سلیمان داوود البکار، کارشناس سلاح‌های شیمیایی این گروه رخ می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا پنجشنبه گذشته اعلام کرد که نیروهای ویژه آمریکا سلیمان داوود البکار را 1 ماه پیش در عراق بازداشت کردند. دولت سوریه روز شنبه اعلام کرد هیئت نمایندگی برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم با مخالفان به ژنو می‌فرستد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه اعلام کرد هیئت دولت دمشق روز یکشنبه به ژنو خواهد رفت و در صورتی که گروه مخالفان حضور پیدا نکنند هیئت دولت پس از 24 ساعت به دمشق باز می‌گردد. مذاکرات صلح سوریه که سازمان ملل متحد آن را تدارک دیده قرار است روز دوشنبه در ژنو سوئیس از سر گرفته شود. آخرین دور از مذاکرات 5 هفته پیش در پی حملات نیروهای دولتی و با حمایت هوایی روسیه علیه مواضع مخالفان در شهر حلب نیمه کار ماند. کمیته عالی مذاکرات که مجموعی از مخالفان دمشق را نمایندگی می کند قرار است در این مذاکرات حضور یابد و برای تشکیل دولت انتقالی بدون حضور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلاش کند. نازک افشار کارمند سابق سفارت فرانسه در ایران در بازگشت به تهران در فرودگاه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از وبسایت کلمه خانم افشار که 58 سال دارد برای دیدن مادر بیمارش به تهران سفر کرده است. نازک افشار که دارای تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی است بیشتر در سال 2009 میلادی تقریبا 7 سال پیش به تام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود. بر پایه این گزارش او پس از حضور در دادگاه و با تلاش دولت فرانسه پس از چند روز آزاد شد و به پاریس بازگشت. درباره خبر بازداشت خانم نازک افشار گزارشی در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. و روزنامه شرق روز شنبه از احضار 140 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت و 9 دانشجوی دانشگاه تهران به کمیته انضباطی خبر داد و اعلام کرد 15 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علم و صنعت به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدند. این روزنامه در گزارش خود نوشت که بیشترین احضارها به صورت تلفنی بوده در صورتی که مطابق قانون همه احضارهای دانشجویان به کمیته انضباطی باید به صورت کتبی انجام شود. در اینجا از شما دعوت میکنم به مجله حقوق بشر رادیو فردا دریچه گوش کنید که البته تکرار این مجله رو میشنوید و همکارم مهتاب وحیدی راد در این برنامه با شما خواهد بود.
این گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود که هفته پیش به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللیشان متهم کرد. شمار اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقادهاست، آماری که طی سال گذشته به رکوردی جدید رسیده است، 1000 اعدام طی یک سال. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در این برنامه دریچه مروری خواهم داشت بر جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش جدیدترین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. آمار اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقادهاست، آماری که در سال گذشته میلادی رکوردی جدید ثبت کرده است، 1000 اعدام طی یک سال. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
امسال در حقیقت رکورد سال گذشته رو شکنده. ما باید به یاد داشته باشیم وقتی که آقای محمد خاتمی در سال آخر ریاست جمهوریش نزدیک فقط 98 نفر در ایران اعدام شدند و در طی این 12 سال 10 برابر شده اعدام‌ها، یعنی از نزدیک 100 به 1000 رسیده و این بسیار بسیار نگران کننده است برای جامعه بین‌المللی. و مهمتر از اون، در طی همین 10 سال دیدیم که بنا به ارقام خود حکومت این بلای اجتماعی، یعنی اعتیاد و ترویج مواد مخدر، نه تنها کنترل نشده و این اعدام‌ها تأثیری نداشته، بلکه خودش شرایط رو به گسترش داد، چرا که ریشه‌های اجتماعی اقتصادی داره و اعدام هیچ وقت نمیتونه اون رو متوقف کنه.
به گفته احمد شهید، دست کم نیمی از این اعدام‌ها در ارتباط با جرایم مواد مخدری بوده، جرمی که برابر قوانین جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. احمد شهید از مقام‌های ایران خواسته که قوانین مربوط به مجازات اعدام را هرچه سریع‌تر مورد بازبینی قرار دهند، به خصوص در مورد مجرمان زیر 18 سال. اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی خبر دادند که بر اساس آن اعدام از مجازات جرایم مواد مخدر حذف شود، جز موارد قاچاق مسلحانه. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر اینو تصویب شه و اجرا شه، میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره و ما از این استقبال می‌کنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت آزادی بیان در ایران، شرایط زندان‌ها، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان از دیگر مواردی است که در گزارش احمد شهید از آنها انتقاد شده است. روزبه میر ابراهیمی، مشاور رسانه‌های نهاد ایمپکت ایران، مجموعه ای از نهادهای حقوق بشری، در این باره میگوید:
محور اصلی گزارش تمرکز داره روی بررسی آیین دادرسی یا دادرسی عادلانه در سیستم جمهوری اسلامی، که به طور خاص تمرکز داره روی قانون مجازات اسلامی جدیدی که یکی دو سالی هستش که در حال اجرا هستش. نواقص اون رو برشمرده، بس که نکات خیلی کوچک مثبت هم بوده یادآوری کرده، ولی به هر حال در اجرا خیلی از این نکات مثبت هم عملا تحقق پیدا نکرده. تمرکز دیگه‌اش روی آیین دادرسی کیفری هستش که اونجا هم مروری به وضعیت اون قانون کرده. در کل یکی از محوری‌ترین بخش‌های گزارش آقای شهید در مورد خود فلسفه دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی است که بخش وسیع مشکلات حقوقی و قضایی از همون جناشه میشه. یه سری سرفصل هم هست که در اکثر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله آقای شهید اشاره میشه، از جمله موضوع حقوق زنان، مواردی مثل انتخابات، مثل آزادی بیانی، مواردی است که همیشه اشاره میشه. حقوق اقلیت‌ها از جمله این موارد است که در این گزارش هم ما شاهدش هستیم که بهش پرداخته شده و توجه سازمان‌های بین‌المللی و به طور خاص شورای حقوق بشر رو به این موارد جلب کرده.
احمد شهید ضمن اینکه مقام‌های ایران را به نقض تعهدات بین‌المللیشان متهم کرده، از آنچه تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به دغدغه‌های جامعه جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نامیده استقبال کرده است. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، معتقد است که با تمام اینها وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی است.
احمد شهید برای اینکه خب گزارشش با واقعیت ها وفق بده، ضمن اینکه متاسفانه بیلان اسفناک وضعیت حقوق بشر در ایران رو منعکس میکنه، خب اظهار امیدواری هم میکنه، ولی خب تا زمانی که اینها به واقعیت نپیونده، متاسفانه باید بگیم که وضعیت حقوق بشر در حالت بسیار بحرانی و وخیمی که در حال حاضر داره به همین صورت خواهد ماند.
درباره جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله محمد مروجی که معتقد است تمام یافته‌های احمد شهید مبتنی بر واقعیت است، و مخاطب دیگری هم با نام کاربری صبحی در کامنتی نوشته: اینجا آدم‌ها در زندان‌ها ریشه‌کن می‌شوند و آزادها هم در تو در توی تبعیض زنده زنده می‌پوسند، امیدی هم نیست. و در هفته‌ای که گذشت، محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری، پس از 5 سال از زندان آزاد شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده بود که با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی در پرونده‌اش، این مدت به 5 سال کاهش یافت. علی سیف‌زاده، فرزند محمد سیف‌زاده، در این باره میگوید:
ایشون چندین اتهام بهشون وارد شده بود که از جمله تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر بود، دیدار از خانواده زندانیان سیاسی، کمک به خانواده زندانیان سیاسی، وکالت زندانیان سیاسی عقیدتی بود. ولی به هر حال پدر مشاوره ها و کمک هایی رو که از دستش برمیاد قاعدتا برای کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی و خانواده اونها انجام خواهند داد.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام حکمت خطاب به آقای سیف‌زاده گفته: به این استاد گرانقدر درود می‌فرستم و امیدوارم مردم ایران عظمت کار ایشان و سایر آزادی‌خواهان دربند را بشناسند. و همزمان عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، به دلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل شد. او که از آبان ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، اخیراً در نامه‌ای سرگشاده بازداشت خود را غیرقانونی خواند و خواستار رسیدگی به اتهاماتش شده است. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 37 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، درباره وضعیت پدرش بیشتر میگوید:
ایشون دوبار سنگاپ کردن و نصف شب هم تعادل نداشتن، خوردن زمین، بردنشون به درمانگاه زندان، ولی چون به حالشون خیلی خیم بوده، درمانگاه زندان گفتن باید حتما برن بستری بشن و ایشون رو بردن بیمارستان تخصصی قلب و فعلا اونجا بستری شدن.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام مستعار در کامنتی نوشته: جمهوری اسلامی باید در مقابل اذهان عمومی و مراجع ذی‌صلاح بین المللی پاسخگوی رفتار ضد انسانی خود با این انسانهای شریف و بیگناه باشد. و کانون صنفی معلمان ایران در اطلاعیه‌ای از صدور حکم زندان برای 3 فعال صنفی معلمان انتقاد کرد. بر اساس این اطلاعیه، محمود بهشتی لنگرودی، محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی در دادگاه بدوی هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. کانون صنفی معلمان ایران پیشتر در بیانیه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواسته بود که دادگاه این افراد به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. اما به جز این افراد، اسماعیل عبدی، رسول بوداقی و علیرضا هاشمی از دیگر فعالان حقوق صنفی معلمان هم برای گذراندن احکامشان در زندان به سر می‌برند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.